Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
تو سال 258 یه شامس که با نام لورنزو هم شناخته می شد توی یه کلیسا تو روم کار می کرد که یه دفعه صدای ضربه زدن به در رو می شنه. وقتی در باز می کنه یه بخشدار رومی رو با تعدادی سرباز می بینه. این مقام از امپراتوری دستور داره که بیاد و دفتر کلیسا رو بگرده. لورنزو میدونست که اگه قبول نکنه احتمالاً کتک میخوره و در جا هم کشته میشه. پس چاره ای نداشت. سربازا رو نگاه میکرد که میزها و قفسه ها رو داشتن میگشتن و سبد های لباس رو زیر رو میکردن. حتی کیسه های غلات اهدایی برای فقرا رو هم روی زمین میریختن. بخشدار رو به لورنزو میکنه و میگه اون اشیای خاص رو کجا قایم کرد؟ لورنزو هم خیلی مؤدبانه جواب میده که نمیدونه اون داره در مورد چی صحبت میکنه. بخشدار با تنفری که تو چشاش موج میزد به لورنزو خیره میشه. فهمید فقط یه راه وجود داره که لورنزو رو وادار به حرف زدن بکنه. اونا لورنزو رو به نزدیکترین زندان میبرن، به یه سازه آهنی که زیرش زغال داغ بود زنجیر میکنن. وقتی که پوست لورنزو شروع کرد به سوختن، لورنزو دندوناشو رو هم فشار میداد و جلوی فریاد زدنشو میگرفت. اون همچنان نمیخواست حرف بزنه. اون یه راز داشت و میخواست تا زمان مرگش هم ازش محافظت بکنه. اون راز رازی بود که مجموعی از کلیسای کاتولیک همراه خودشون داشتن. یعنی مهمترین سوابق، آموزه‌ها و گنجینه اونها که با نام شوم آرشیو مخفی واتیکان هم شناخته میشه. فکر کنم بهتره مجوز بکنی، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این پادکست رادیو عجیبه. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجیب شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر هم قسمت قبلی رادیو عجبو نشنیدید، پس دست به جنبونید. هرچه سریعتر من رو میتونید از تمام اپهای پادگیر مثل اسپاتیفای، گوگل پادکست، کست باکس و هر جای دیگه پیدا بکنید، فالو بکنید، سابسکرایب بکنید، هر چیزی که اسمش هست تو اون اپ. خوشحال میشم که برای من کامنت بذارید و نظراتتونم در مورد پادکست من به من بگید. همچنین بزرگترین حمایتی که میتونید از رادیو عجب بکنید اینه که منو به دیگران معرفی بکنید. اگر هم دوست دارید از رادیو عجایب به صورت مالی حمایت بکنید، لینک همین باشه رادیو عجایب در توضیحات این اپیزود قرار گرفته. دوستایی هم که دوست دارن برندشون، محصولشون رو تو رادیو عجایب تبلیغ بکنن، میتونن از طریق لینکی که در توضیحات رادیو عجایب قرار گرفته با ما صحبت بکنن تا ببینیم با هم توافق میرسیم یا نه. اول از همه عذرخواهی بکنم، من خیلی نمیتونم پشت سر هم اپیزود بدم، قرار بود هر دو هفته یه بار باشه، ولی خب عذر میخوام. سعی میکنم یه روتین مشخصی رو براش دارم و تون تون براش اجرای پادکست رو انجام بدم. پس من زیاد دیگه علافتون نمی کنم، میفرستمتون برای شنیدن این اپیزود. تو اپیزود قبلی درباره به قدرت رسیدن کلیسای کاتولیک صحبت کردیم. کم خونین بود و هم پر از جنجال. قراره تو این اپیزود بریم سراغ یکی از محافظت شده ترین بخشای واتیکان و اونو با هم بررسی بکنیم. آرشیو مخفی، مجموعی از اسناد، اشیای با ارزش که از اولین روزهای تأسیس کلیسا هم وجود داشته و گفته میشه که بعضی از عجیب ترین اطلاعات رو هم تو خودش جا داده. آرشیو مخفی واتیکان یکی از بحث برانگیزترین و مورد توجه ترین مجموعه اطلاعاتیه که تو تاریخ بشر وجود داشته. تخمین زده میشه که این آرشیو بیشتر از 50 مایل قفسه و پر از آثار با ارزشه. اینو اضافه کنم که این آرشیو جدا از کتابخونه واتیکانه که تو اون کتابخونه بیشتر از 80 هزار نسخه خطی باستانی، لاتین و یونانی هم وجود داره. نزدیک به 9000 کتاب چاپی اولیه و بیش از 1.5 میلیون جلد کتاب رو هم تو خودش جا داده. اما کتابخونه و آرشیو فقط خونه متن‌های تاریخی نیستن، اونا همینطور جایگاهی برای سکه‌های هنری، فلزها و بعضی از اشیای ارزشمندن. خود آرشیو تقریبا 35000 جلد کتاب داره. کارمندای واتیکان هنوز همه چی رو کاملا پردازش یا ترجمه نکردن. به خاطر همین بعضی ها فکر میکنن ممکنه رازهایی وجود داشته باشه که حتی خود کلیسا هم ازشون خبر نداره. اما این بیخبری قابل درک، چون این آرشیف تا سال 1216 به طور رسمی اصلا ایجاد نشده بود. ولی کلیسا بیشتر از 2000 ساله که تمام متونهای مختلف رو داره جمع‌آوری میکنه، اونم از زمان اولین پیروان عیسی مسیح. محققای واتیکان معتقدن اولین بایگانی کلیسا سبدهای ساده ماهیگیرا تو بخشهای فقیرتر روم بوده. اونا احتمالاً سوابقی از فهرستهای غسل تعمید پیروان عیسی مسیح و مهمتر از اون آموزه‌ها و اسناد زندگی مسیح بودن که در نهایت به عهد جدید تبدیل میشن. هرچند استفاده از سبد شاید ایده جذابی نبوده، اما تو پنهون کردن اطلاعات از رومی ها مؤثر بوده، مخصوصا برای مسیحی های اولیه که مرتبا تو معرض آزار و شکنجه قرار می گرفتن. هیچ کس اینو بهتر از پاپ سنت پیتر اول نمی دونست. حدود سال 64 پیتر به وسیله امپراتور نرون دستگیر میشه. جرمش چی بوده؟ جرمش این بوده که مسیحی های اولیه رو تو سراسر امپراتوری روم متحد کرده بوده. بعد از مرگ اون نامه‌هایی که نوشته بود به بعضی از مهمترین آیتم‌های کتابخونه تبدیل میشن. مسیحی‌های اولیه فهرستی از شهدایی مثل پیتر رو نگه می‌داشتن تا فداکاری هایی که این افراد برای دینشون انجام دادن رو فراموش نکنن. تو همون روزه اول آرشیوها رو تقسیم کردن و تو تمام اطراف روم پنهونش کردن تا حتی اگر یه مکان به وسیله رومی ها پیدا شد بقیه مکان ها همچنان امن باقی بمونن. اونها نوشته ها رو تو دخمه ها، قایق های ماهیگیری، مغازه های تجاری و خونه ها نگهداری میکردن. اما با گسترش پیدا کردن آرشیوها پیگیری اونها هم کم کم سخت میشد. بنابراین تو قرن سوم کلیسا تصمیم میگیره همه اونها رو بیاره توی مکان واحد که بهش میگفته پرده مقدس نگه داره. نگهداری یه آرشیو تو اون زمان یه خطر به نظر میرسید. با این حال مدت ها بود که امپراتور نرون مرده بود و دوره صلح نسبی هم حاکم شده بود. تو دوره این صلح نسبی آرشیو به سرعت گسترده تر شد. نه فقط از نظر سایز، بلکه از نظر چیزایی که حالا داشت بایگانی میکرد. در حدود سال 26 بعد از میلاد پاپ کالیستا شروع کرد به اضافه کردن اسناد املاک به مجموعه، چون پیروا ثروتمندتر شده بودند و به کلیسا هم داشتن اضافه می شدن. کم کم دارایی کلیسا هم داشت زیاد و زیادتر می شد، که احتمالاً یکی از دلایل قربانی کردن همون بنده خدا لورنزو هم همین افزایش مالی گروه کلیسا و مسیح اون زمان باشه. رومیان نه تنها می دیدن که مسیحیت در حال گسترشه، بلکه می دیدن ثروت اونا هم هی داره زیاد و زیادتر میشه. قربانی کردن لورنزو 60 سال قبل از این اتفاق می افته که کلیسا و آرشیو معروفش وارد امنیت کامل بشن. اگر قسمت قبلی رو شنیده باشید میدونید که تو سال 313، حالا من میگم 13 یه سری ها اصلا فکر کنم سر 13 گفتن من کهیر میزنن، ولی دیگه عادت کنید دیگه، این کلمه ای که من از بد به تولدم داشتم اینجوری تلفظش میکردم. اشتباه میدونم، اگر اشتباه میشنوید به بزرگی خودتون باشید. حالا در هر صورت بگذاریم ازش. گفتم دیگه تو سال 313 امپراتور کنستانتین دین مسیحیت رو میاد میپذیره. این دین رو تو سراسر امپراتوری روم میاد قانونی میکنه. از اون زمان به بعد دیگه مسیحیت تو خطر دیگه نیستن، همه چی امن و امانه. اما انبارهای اطلاعاتی کلیسا همچنان داره به شدت محافظت میشه. اگرچه کنستانتین یکی از رهبرهای وفادار بوده، کلیسا اونقدر به حرفاش اعتماد نمیکنه، چون بهش ثابت شده بوده که نمیشه زیاد به امپراتوری اطمینان کرد. اونا میتونستن شانسشون رو با حاکم بعدی کلن تغییر بدن. ممکن اون حاکم بعد از کنستانتین کلن یه آدم بدی باشه و بزنه همشون رو قلقم کنه، همون بلایی که نرون سرشون آورد. کلیسا مصمم بود که از حمایت امپراتوری تو همون بازه زمانی کنستانتین استفاده بکنه. اونا بالاخره تونسته بودن یه پشتیبانی مالی برای ایجاد یه دفتر مرکزی و مخزن واقعی برای تمام اسنادشون داشته باشن. بنابراین همون موقع که کنستانتین کلیسای سن پیتر رو ساخت، یه ساختمان غول‌پیکری دیگه هم اومد کنار اون ساخت و اونم به کلیسا اهدا کرد. اون ساختمان ستوندار پرزرق و برق تبدیل شد به خونه کلیسا و همینطور آرشیوش. حالا با یه خونه دائمی مجموع اطلاعات مخفی تو قرن‌های بعدی چند برابر و برابر میشن. تو این دوره بود که کلیسا صدها نسخه خطی از محاکمه شوالیه های معبد به دست میاره و البته اولین نسخه های کتاب مقدس. اما تو سال 1300 آرشیو مخفی بازم میفته تو خطر، اما این دفعه به خاطر یه امپراتوری نبوده ها، بلکه از داخل خود کلیسا این خطر ایجاد میشه. تو سال 1305 یه سری از کاردینال های فرانسوی برای عنوان پاپ انتخاب میشن. اونا میگن که ما نمیخوایم تو روم حکمرانی بکنیم، تصمیم گرفتیم مقر کلیسا رو ببریم 600 مایل به غرب یه جایی تو فرانسه. شاید خیلی تراژدیک به نظر نرسه، اما اگر من الان توی اون آرشیو مخفی واتیکان کار میکردم، مجبور بودم کلی جعبه کتاب، فایل و آثار هنری رو آماده جابجایی بکنم. اونم تو اون زمان سال 1305 میلادی. وقتی این جابجایی اتفاق میفته، کلی از این آرشیو تو دریا گم میشه یا به خاطر آب و هوای بد و حشرات آسیب میبینه. جالب اینه که سال 1377 دوره سلطنت پاپ فرانسوی هم با آخر میرسه و کلیسا دوباره مجبور میشه آرشیوشو بار بکنه برگرده روم. این به این معنیه که دوباره منابع بیشتری گم میشن یا از بین میرن. با این حال خوشبختانه همچنان هزاران جلد باقی مونده. اون اسناد باقی مونده مثل بذری شدن برای جوون زدن این آرشیو مخفی. تو سال 1405 پاپ نیکولاس پنجم میاد یه کتابخونه برای واتیکان ایجاد میکنه و میشه کتابخونه واتیکان. اینم لازم به ذکر بگم که مجموعه شخصی از کتابها و اسناد معمولی کلیسا که تو این کتابخونه واتیکان تو اون زمان نگهداری میشد. ولی تو سال 1612 پاپ پل پنجم میاد یه مکان دومی رو برای محرمانه ترین موارد موجود تو مجموعه درست میکنه و اسمش رو هم میذاره آرشیو مخفی واتیکان. ببینید، من میگم آرشیو مخفی واتیکان، مثل این نیست که من یه اسم براش انتخاب کرده باشم. شما همین عبارت رو سرچ بکنید میبینید که واقعا همین عبارت رو واتیکان خودش برای خودش انتخاب کرده و اصلا اسمش رو گذاشته روش. این عنوان رسمیشه، همه جا همین جوری صداش میکنن، یعنی چیز من درآوردی نیست. با همچین اسمی واتیکان انگار که دوست داشت سرنوشت رو وسوسه کنه دیگه، یعنی ملت رو بندازه به جون خودش. تا 200 سال بعدش آرشیو از دید عموم پنهانه، کسی نمیدونه، ولی همین جور پشت صحنه داره رشد پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. اونها تو بیشتر موارد اسناد مربوط به کلیسا رو توی آرشیو مخفی جمع میکنن، مثل مکاتبای کاغذی، اسناد املاک، متن محاکمه. چه متنای محاکمه یا اینم اضافه کنم، مثلا آدمی مثل گالیله، متن محاکمهش الان توی آرشیو مخفی واتیکان وجود داره. طبیعیه دیگه، وقتی اسم آرشیو مخفی رو میذاری نظر مردم بهش جلب میشه و خبرهای زیادی هم در موردش پخش میشه. بدین ترتیب تو طول قرن 17 و 18 صدها عبادت کننده کنجکاو، کشیش و علما مشتاق بودن که اجازه پیدا بکنن وارد اون آرشیو مخفیه بشن. بالاخره تو سال 1881 پاپ لئوی 13 دیگه نتونست در برابر فشارها مقاومت بکنه. نهایت به اونا اجازه میده که آقا بیاید و این آرشیو مخفی ما رو ببینید. به هر سادس ها واقعا برای دسترسی گرفتن به آرشیو مخفی باید هفت‌خوان رستم رد بکنه. برای رسیدن به آرشیو مخفی چند تا شرط وجود داره. شرط اول اینه که کیا میتونن درخواست بدن. چه کسایی حالا میتونن درخواست بدن؟ مثلا خداشناس های کاتولیک یا روحانیان مجاز اجازه درخواست دارن. تازه بعد از اینکه شما درخواست میدین چه اتفاق میفته؟ کلیسای کاتولیک میره قشنگ زیر و رو میکنه زندگیتونو تا بفهمه هیچ برنامه پنهانی نداشته باشین. حالا اگر جزو اون افراد خوششانسی باشین که تو بررسی هم مورد قبول شدین، اجازه ورود پیدا میکنید، ولی نه به تمام بخش های اسناد آرشیو مخفی، بلکه به یکی از بخش ها. بقیه بخش ها ممنوعه، هنوز اجازه دسترسی بهشون رو ندارید. مثلا کدوم بخش ها؟ مثلا اسناد قرن 20. یکی از اون دست اسنادی که مربوط میشن به قرن 20 و خیلی هم مورد توجه هن، اسناد سوابق کلیسا تو سال 1939. حالا چرا 1939 مهمه؟ قسمت قبلی یادتونه؟ منتقدا باور دارن که واتیکان به طور مخفیانه با آلمان نازی تو طول جنگ جهانی دوم درگیر بوده، ارتباط داشته باشون بهتره بگیم. و علت این که از تاریخ 1939 به بعد غیر قابل دسترسی بوده ما رو بیشتر متقاعد میکنه که آرشیو مخفی احتمالاً نسخه ای از ارتباط بین پاپ پایوس 12 و برلین رو تو خودش ذخیره کرده. البته اینم لازم به ذکره که تو سال 2020 بالاخره دسترسی به اون سوابق هم داده میشه. ولی متاسفانه هنوز هیچ خبر خاصی در این خصوص منتشر نشده. شاید هم برای گفتنش هنوز خیلی زوده، شاید یه فرد دیگه ای دسترسی پیدا کنه، یه سری اطلاعات جالب منتشر بکنه. اما علاقه عمومی به آرشیف ها فقط به خاطر ارتباط احتمالی واتیکان به هیتلر نیست. ماجرا عمیق‌تر از اینه. بعضی باور دارن که این آرشیف اطلاعاتیه در مورد سوء استفاده جنسی، رسوایی ها و جنجال های مختلف که کلیسا رو گرفتار کرده. و از اونجایی که فقط تعداد انگشت شماری از مردم به اون منابع دسترسی داشتن، طبیعیه که شایعه و تئوری توته هم در این خصوص بیداد بکنه. خب اینجا یه سوال مطرح میشه، واتیکان واقعا داره چی رو پنهان میکنه؟ بعضیا معتقدن که بایگانی ها چیزی بیشتر از اسناد و آثار هنری گرون قیمت رو تو خودش جا داده. بعضیا هم ادعا میکنن که کلیسا مخفیگاهیه برای پورنوگرافی. درست شنیدید، پورنوگرافی. نظری پردازی توته ادعا میکنن واتیکان در واقع انبار بزرگی از عکس‌ها، مجله‌ها و فیلم‌های پورنوگرافی. بعضیا میگن برای تحقیق، بعضیا میگن که واتیکان تلاش میکرده با خرید هر کپی از شر دنیای پورن خلاص بشه. که نظر من واقعا نشدنیه. بعضیا تئوری‌های جسورانه‌تر هم میگن که این مجموعه در واقع برای لذت خصوصی گروهی از کشیشا استفاده میشده. هیچ کس به طور قطع نمیدونه که این شایعه ها از کجا به وجود اومدن، اما بیشتر از یه قرنه که وجود دارن و حامیای سطح بالایی از موزه دانمارک هم پشتش وجود داره. موزه اروتیکا دو سال 2009 یکی از برجسته ترین نمایش های جهان از پون رو تو خودش جا داده بود. ظاهراً موزه به بازدید کننده‌هاش گفته که مجموعه اونها واقعا بزرگترین مجموعه پورنوگرافی دنیا نیست، بلکه به گفته یکی از کارمندای موزه، واتیکان بزرگترین مجموعه رو در اختیار داره. هیچ کس هم به طور قطع نمیدونه که این شایعه ها در مورد واتیکان درست اصلا یا نه، اما بعیدم نیست. هرچی باشه کلیسا برای قرن‌ها مطالب صریح جنسی رو جمع‌آوری می‌کرد. بیایید یه فلشبک به گذشته واتیکان بزنی، به کلیسای کاتولیک. یه داستان جالب براتون تعریف بکنم. تو سال 1519 میلادی پاپ لئو به 10 هنرمند مشهور دوره رنسانس رافائل یه مأموریت میده. میگه بیا تمام لحظه های مهم تاریخ کلیسا رو روی دیوارهای ساختمان واتیکان برای ما نقاشی بکن. اما متاسفانه عمر پاپ و رافائل به دنیا نبوده. هر دو قبل از اینکه بتونن ساختمان رو تکمیل بکنن فوت میشن و از دنیا میرن. تو سالهای بعد هنرمندای دیگه میان روی این پروژه شروع میکنن کار کردن. از قضا یکی از شاگردای رافائل وظیفه را هم به عهده میگیره. اما تو حدود سال 1523 این آدم میبینه که آقا حقوقشو به موقع نمیدن، عصبانی میشه. تو جواب این تاخیرها میاد مجموعه از صحنه‌های صریح از آدم‌هایی که تو آپارتمان پاپ خوشگذرونی میکردن رو روی دیوارهای واتیکان نقاشی میکنه. در واقع اون آدم میاد 16 قطعه از مردها و زنها رو تو موقعیت‌های جنسی مختلف نقاشی میکنه، مثل یه نسخه ایتالیایی از کاماسوترا. و بعد این نقاشی‌ها به 16 لذت معروف میشن. اما قبل از اینکه پاپ بتونه روی اونها رو با یه نقاشی دیگه بپوشونه، یه هنرمند دیگه به اسم آنتونیو ریموندی میاد به طور مخفیانه از نقاشی‌ها یک کپی برمی‌داره و اونا رو میره چاپ می‌کنه و یه شبه شروع می‌کنه به پخش کردن اونا. 16 لذت به یک حس زیرزمینی تو اطراف روم تبدیل میشه. خیلی طول نمی‌کشه که واتیکان از تجارت مخفی چاپ ریموندی هم باخبر میشه. اونا خیلی سریع میان جلوشو می‌گیرن. در عرض چند روز خود ریموندی رو پیدا می‌کنن، میندازنش زندان و دیگه خبری از این آدم نمیشه. و تو طول قرن‌های بعدی واتیکان سعی می‌کنه هر تصویری رو که می‌تونسته پیدا بکنه و هر جور شده اونو بخره یا اینکه اونو مصادره بکنه. واقعا هم کارش خوب بوده. تمام نسخه‌های اصلی رو می‌تونه جمع بکنه یه جوری. البته فقط یه نسخه عمومی باقی می‌مونه از این کار. گزارش شده که در واقع اون نسخه‌ای هم که باقی مونده در اصل کپی از نسخه اصلی قرن 16 که تو موزه بریتانیا تو لندن تو یه قاب خاص به نمایش گذاشته شده. البته بیشتر جنبه‌های جنسیش هم پنهان شده. اینکه آیا صدها یا شاید هزارها نسخه از 16 لذت تو آرشیو مخفی وجود داره یا نه معلوم نیست. اما اگه واتیکان زمان و انرژی زیادی رو صرف شکار اون تصویرها کرده، منطقیه که بقیه پورنوگرافی‌ها رو هم مصادره کرده و توی آرشیو نگه داشته باشه. با این حال وجود مجموعه پورنوگرافی تو واتیکان به وسیله پدر لئوناردو بول رد میشه. بول در اصل تو دهه 90 کتابدار ارشد کتابخونه واتیکان بود. پدر بول میگه که وقتی برای اولین بار به واتیکان اومد از کسی که مدت طولانی اونجا کار میکرد میپرسه که واقعا این پورنوگرافی که میگن وجود داره یا نه. اونم میگه که والا من تو این مدتی که اینجا کار میکردم همچین چیزی ندیدم، پس همچین چیزی هم وجود نداره. اما زیادم نمیشه به شهادت این پدره توجه کرد و خیلی جدیش هم گرفت. در اصل تو سال 1997 این آدم به خاطر فروش غیرقانونی تصاویر موجود تو آرشیو از سمتش تو کتابخونه اخراج میشه. واتیکان از اینکه چرا اونو اخراج کرده یا چه تصاویر رو فروخته صرف نظر میکنه و هیچ اظهار نظری در موردش نمیکنه. یکی از سخنگوی کلیسا به شکل رمزی میگه که همه باید یه زمان اینجا رو ترک کنن دیگه. یه داستان جالبم در مورد خود بول وجود داره، اینه که 2 سال بعد از اینکه از اونجا اخراج میشه تو سن 75 سالگی میمیره و ما هم سر این قضیه هیچ وقت نمیفهمیم که اون بالاخره نسخه مخفی 16 لذت رو پیدا کرده یا آورده بیرون یا فروخته، معلوم نیست. در کل مهم نیست که واتیکان مجموعی از پورنوگرافی داره یا نه. بعضی فکر میکنن که این شایعه یه ردگمکنی بوده تا افکار عمومی رو از اون چه که واقعا تو واتیکان پنهون شده منحرف بکنه. رازایی که تو آرشیو مخفی اونقدر مهم هستن که رهبرای اولیه کلیسا حاضر بودن به خاطرش بمیرن. اونقدر خطرناک که حتی هنوز هم بعضی از این اسناد پنهون هستن. بعضی از نظری پردازا ادعا میکنن که اسناد فوق سری شامل سوابق تولد خانواده اصلی ترین فرد کلیساست. یعنی عیسی مسیح.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
اگه یادتون باشه تو اول اپیزود گفتم اولین اسنادی که توی این آرشیو وجود داشت در واقع فهرستی بود از پیروان کلیسا و شاید مهمتر از همه سوابق تولد و غسل تعمید این افراد. حالا فرض کنید رومی ها تو اون دوره و زمان دستشون به این اسناد میرسید، خیلی راحت میتونستن این آدم ها رو پیدا کنن، آزار اذیت بکنن و حتی بکشنشون. و حتی خطرناکتر این که این اسناد ممکنه شامل سوابق تولد رهبرای کلیسا یا حتی خود عیسی مسیح باشه. بعضی حدس میزنن اسنادی وجود داره که میتونه ثابت کنه پسر خدا خانواده‌ای فراتر از مریم و یوسف داشته. کتاب مقدس از این واقعیت که عیسی ممکنه خواهر و برادر داشته باشه ابایی نداره. تو انجیل متا فصل 13 آیه 55 میگه که مگه عیسی پسر نجار نیست که مادرش مریم و برادرانش یعقوب، یوسف، شمعون و یهودا نامیده میشوند. بعضی از محققان کتاب مقدس معتقدند که این برادرها در واقع پسرای یوسفن که از ازدواج قبلیشون بودن. به خاطر همین این مردهای جوان ممکن از بستگان کامل عیسی نبوده باشن. اما عیسی ممکنه از طریق مادرش خویشاوندای خونی داشته باشه. اگرچه به طور مشخص تو کتاب مقدس نیومده، ولی به احتمال زیاد مریم خواهر و برادر برای خودش داشته. بعضی از کارشناسای کتاب مقدس مثل اسقف برجسته آمریکایی به نام فولتون جی شین معتقده مدارک جدید نکته‌های پنهونی دارن مبنی بر این که مریم برادر یا حتی خواهر داشته. یکی از این نمونه‌ها داستان معروف شرکت عیسی و مریم توی عروسی. اواسط جشن عروسیه که شراب تمام میشه. مردم میان از مریم میخوان که آقا بیا مشکل رو برطرف کن. مریم هم از عیسی میخواد که آقا برو مشکل رو برطرف کن. همون موقع است که اولین معجزه عیسی مسیح هم اتفاق میفته. اون آب رو به شراب تبدیل میکنه. اسقف فولتون گفته که به نظر نمیرسه مریم تون عروسی یه مهمون معمولی بوده باشه. اون احتمالاً میزبان بوده خودش. و میشه اینطوری هم استنباط کرد که عروس یا داماد عضوی از خانواده خود مریم بودن. شاید یکی از عمه ها، عموها یا حتی پسرعموهای عیسی. معلوم نیست. اگه این درست باشه، عیسی احتمالاً بستگان خونی داشته که فرزندانشون ممکنه هنوزم وجود داشته باشه. و اگه این درست باشه، واتیکان احتمالاً به دو دلیل از اون اطلاعات محرمانه محافظت میکرده. اولاً اگه معلوم میشد که مسیح خانواده و فرزند داره، اونها رو تو معرض خطر قرار میداد. اعضای خانواده سرشناس هدف خوبی برای آدم رو باید، چه برای اخاذی چه برای انتقام. دوماً اگه فرض کنیم که عیسی عروج کرده باشه، این میتونست تصویر الوهیت و قدرتش رو هم خراب بکنه و این باور رو که اون پسر خدا داماد مجرد کلیساست رو هم زیر سوال ببره. بعضی از نظری پردازا احتمال دادن که ممکنه عیسی حتی از مریم مجدلیه که یکی از فداکارترین پیروانش و حواریونش بوده صاحب فرزندی شده باشه. این ادعا تو سال 1982 به وسیله کتابی با عنوان خون مقدس، جام مقدس پخش میشه. دو دهه بعد این نظریه تو اولین رمان رمز داوینچی هم پخش میشه. فکر کنم خیلی ها تو این کتاب خونده باشین یا حداقل فیلمی که به بازی تام هنگس دیده باشین. این نظریه به مراسم عروسی که براتون تعریف کردم هم برمیگرده. بعضی از محققا فکر میکنن این عروسی برای یکی از خواهرها یا برادرای مریم نبوده، بلکه برای پسر خود مریم یعنی عیسی بوده. وگرنه چرا مریم باید میزبان اون عروسی باشه؟ چرا باید اولین معجزه عیسی تبدیل آب به شراب باشه؟ واضح‌ترین توضیح برای تمام این اتفاقات اینه که عروسی خودشه. همینطور این نظریه که عیسی یه فرزند هم داشته. اگر اینطور باشه، کلیسا می‌خواسته این اطلاعات رو مخفی کنه تا الوهیت و تجرد عیسی حفظ بشه. اما اینکه اون سنت‌ها هنوزم وجود دارن یا نه، یه موضوع بحث برانگیزه.
Remember my mistakes.
یه نظریه افراطی تر دیگه هم وجود داره که میگه آرشیو مخفی مجهز به دستگاهیه که میتونه وجود خانواده عیسی مسیح رو بدون هیچ شک و شبهه‌ای ثابت کنه. منظور من یه تیک کاغذ یا حتی یه شجره نامه نیستا، بلکه یه وسیله برای سفر تو زمانه. تو دهه 1950 یه تیم از دانشمندای ایتالیایی به رهبری انریکو فریمن که فیزیکدان برنده جایزه نوبل هم بوده، یه ماشینی رو اختراع میکنن که میتونسته دقیقا همین کار انجام بده. اونا اسم این ماشین رو میذارن کرونو وایزر. اگرچه فریمن هیچ وقت نمیاد بگه که آقا این پروژه مخفی اصلا وجود داشته، هیچ وقت در موردش هم اظهار نظری نمیکنه. حالا ما از کجا این پروژه مخفی رو میدونیم؟ داستان برمیگره به یه آدم دیگه. این آدم که از قدر خوشم کشیش بوده میاد ادعا میکنه که آقا من عضوی از این تیم بودم، اصلا تو ساخت این پروژه درگیر بودم. تو سال 1972 این آدم میاد اسرارش رو برای یه مجله ایتالیایی فاش میکنه. اون اصرار میکنه که بگه تیمشون یه ماشین زمان واقعا ساختن، ولی نمیگه از اون ماشینای سنتی که شما ها میشناسید ملت سوارش میشن، مثلا 100 سال میرن عقب میتونن برن اونجا ببینن اون چیزایی که تو فیلم ها و کتاب ها هستن، نیست. اون ادعا میکنه ماشینی که اونا ساختن در واقع یه ابزار کوانتومی خیلی حساسه که میتونه هر لحظه از تاریخ رو نشون بده. این دستگاه در واقع مثل یه دوربین فیلم برداری عمل میکنه و میتونه بقایای تاریخی رو روی مانیتور به نمایش در بیاره. حالا من اینجا یه پرانتز باز بکنم، کسایی که سریال دو رو دیده باشن یه چیز شبیه به اون داستانه. حالا اگرم ندیدید لینک معرفی سریالشو میذارم توی همین توضیحات این اپیزود، برید ببینید. در هر صورت اون میگه که ما تونستیم شخصا شاهد لحظات حساسی تو تاریخ باشیم، از جمله به صلیب کشیده شدن عیسی. حتی خود این آدم ادعا میکنه من یه عکس فوری از عیسی تو آخرین ماهای زندگیش هم گرفتم. ادعای این آدم سر صدای زیادی تو سراسر دنیا به پا میکنه، اما جالب اینجاست که واتیکان هیچ وقت هیچ واکنشی به این حرفا نشون نمیده. سکوت اونا باعث میشه که مردم بیشتر مشکوک بشن که آقا واقعا کلیسا همچین ماشینی ساخته؟ ماشین زمان داره؟ اگه کلیسا ابزاری داشته که میتونسته وجود عیسی رو ثابت بکنه، چرا ازش برای کمک به جهان استفاده نمیکنه؟ چرا عکسایی که گرفته رو به دیگران اشتراک نمیذاره؟ بهت فرض بکنیم واتیکان بیاد حالا یه مدرک ارائه بده که وجود عیسی رو اثبات میکنه و وجود این ابزار رو هم داره برملا میکنه. احتمالاً همه برای ساختن این ابزار شروع میکنن به تلاش کردن و حتی برای دزدیدنش هم تلاش میکنن. اگه این فناوری دست افراد نادرستی میافتاد، اینطور اتفاقاتی که تو تاریخ کلیسا افتاده مثل شایع اعدام‌ها، قتل‌ها، روابط با آلمان نازی رو هم روشن میکنه. منطقیه که واتیکان بخواد مخفی نگهداری این ماشین رو و هیچ وقت در دید عموم نذاره. اما بعضی میگن که واتیکان از قصد این ماشین رو تو آرشیو مخفی کرده، نه به خاطر ترس از گذشته، بلکه به خاطر توانایی این ابزار تو نگاه کردن به آینده. خیلی هم معتقدن کلیسا از این ابزار برای چیزی هشدار دهنده تر استفاده میکنه، یعنی پیش بینی پایان جهان. از روزه اول مسیحیت خیلی از پیروهای مسیح به آخر زمان فکر میکردن. خود عیسی هم در مورد روز داوری موعظه کرده بود. تو چند دهه اول بعد از مرگ عیسی مسیح تعدادی از مسیحی‌ها پیشگویی کردند که جهان به وسیله آتش‌سوزی بزرگی نابود میشه. شیفتگی اونا به شعله‌های آتش اونقدر واضح بود که رومی‌ها یه دوره‌ای مسیحی‌ها رو میومدن فرقه آتش صدا میکردن. فرقه کلمه قویه ها، باید اینا تعجب کنید، فرقه نیستن. اما علاقه اونها با آتش واقعا غیر قابل انکار بود. حتی آخرین بخش کتاب مقدس یعنی مکاشفه فضای زیادی رو به آتش و گوگرد اختصاص داده. یکی از نمادی ترین آیه ها فصل 8 آیه 7. اولین فرشته توی شیپور دمید و تگرگ و آتش به همراه خون به دنبالش آمد و همه اینها بر روی زمین فرود آمدند. یک سوم زمین سوخت، یک سوم درختها سوختند و همه علفزارهای سبز از بین رفتند. حتی که مسیحا مطمئن بودند که آخر زمان اتفاق میفته، واقعا نمیدونستند کی قرار این اتفاق بیفته. این عدم اطمینان تو انجیل متا تو فصل 24 آیه 36 هم وجود داره. هیچ کس حتی فرشته های بهشت یا پسر منظور عیسی مسیح نمیداند، بلکه فقط پدر که اینجا خداست میداند. خیلی از اسنادی که تو آرشیف هستن احتمالاً روی پیشبینی آخر زمان متمرکز شدن. تو سال 64 بعد از میلاد اتفاقی افتاد که باعث شد تعداد زیادی از مسیحی‌ها باور بکنن که پیشبینی‌ها داره به حقیقت نزدیک میشه. تو 19 جولای یا آتش‌سوزی تو روم نزدیک سیرک ماکسیموس اتفاق میفته. استادیوم اسواری و یه تابستون گرم و خشک کل شهر رو تبدیل کرده به یه جعبه چوبی. بنابراین شعله‌های آتش به سرعت تو مغازه‌ها و خونه‌ها و انبارها پخش میشه. آتش به مدت 6 روز متوالی ادامه پیدا میکنه. وقتی همه چی تحت کنترل قرار میگیره، یکی دیگه شروع میشه و این یکی 3 روز طول میکشه. بعد از پاک شدن دود، 2/3 روم تخریب شده و تعداد خیلی زیادی از مردم هم مرده بودن. گزارش‌های متناقضی از این اتفاق وجود داره. خیلی‌ها میگن که شروع آتش‌سوزی بر عهده خود امپراتور نرون بوده. اون عمدن شهر رو آتیش زده تا بتونه دوباره شهر رو بسازه، منتها این بار با ساختن پارک هایی که نیازهای جنسی اون رو برطرف بکنه. حتی یکی از مورخ‌های رومی نرون رو در حالی توصیف میکنه که داره سوختن روم رو در حین نواختن کمانچه تماشا میکنه. تو همین حین بقیه از جمله خود نرون آتش سوزی رو گردن گروه مذهبی جدیدی که معتقد به آتیشن و روز داوری هم بهش باور دارن میندازن. بعضی از مسیحای اولیه به نظر میرسید که آتش‌سوزی رو به عنوان تحقق وعده عیسی جشن گرفته بودن. اونا تصور میکردن که آقا این پایان دنیاست، به زودی قراره بهشت رو بهمون پاداش بدن. اما متاسفانه اون روز روز داوری نبود که بهش امیدوار بودن. در عوض امپراتور نرون نقش قاضی رو بر عهده میگیره و مسیحی‌ها رو به طرز ظالمانه‌ای آزار و اذیت میکنه. خیلی‌هاشون رو دستگیر و خیلی‌های دیگر رو اعدام میکنه. بعضی‌هاشون رو غذای شیرها میکنه، بعضی دیگه هم توی آتیش میسوزونه. گزارش شده که نرون بعضی از مسیحی‌های در حال سوختن رو به عنوان مشعل تو باغ شخصیش استفاده میکنه. درسته که آتش‌سوزی بزرگ روم آخر زمانی نبود که مسیحای اولی امیدوار بودن، اما اونها همچنان خودشون رو برای پایان دنیا آماده میکردن و یکی از راههایی که استفاده میکردن مطالعه متون مقدس بود که احتمالاً تو آرشیوهای مخفی نگهداری میشد. با گذشت قرنها این احتمال وجود داره که روحانیون از این اسناد محرمانه برای هشدارها و نشونه های آخر زمانی استفاده کرده باشن. یکی از اون نشونه ها تو سال 10 یا 9 بعد از میلاد اتفاق میفته. روایت های از قرن 16 میگه که خورشید تاریک میشه و ماه تو سراسر امپراتوری مقدس روم سایه قرمز رنگ و وهم آور ایجاد میکنه. این اتفاق مصادف شده بود با یه زلزله بزرگ که یه شیء غول پیکر سوزان رو از آسمون میندازه و یه قحطی به وجود میاره. متاسفانه این اتفاق همونی نبود که اونا منتظرش بودن. خورشید دوباره روشن شد و جهان دوباره به حرکتش ادامه داد. اما 200 سال بعد اتفاقی افتاد که خیلی ها تو کلیسا معتقد بودن نشونه جدیدی از آخرالزمان، یعنی گسترش اسلام. Thank you. وقتی که خلفای مسلمون قدرتشون رو از شبه جزیره عربستان به سرزمین‌های مقدس گسترش دادن، واتیکان برای پس گرفتن این سرزمین‌ها یه سری جنگ به راه انداخت که دیگه می‌دونیم دیگه بهش میگن جنگ‌های صلیبی. در حالی که مسیحی‌ها برای مدت کوتاهی سرزمین مقدس رو پس گرفتن، مسلمون‌ها اون رو دوباره تو اوایل سال 1200 ازشون گرفتن. پاپ اینوسنت سوم این شکست رو نشونه دید و احتمالاً بعد از خوندن متون موجود تو آرشیو مخفی به این نتیجه رسید که این شکست شواهدی از آخر زمان آینده است. پاپ برای اسقف‌ها و متحدان تو سراسر اروپا یه نامه می‌نویسه و به اونها درباره عذابی که تو راه هشدار میده. پاپ تو نامش اینجوری می‌نویسه: پیامبر دروغینی برخواسته است به نام محمد، اما ما به خداوندی اعتماد می‌کنیم که قبلاً به ما نشانه‌ای داده که خیر در راه است و پایان این عذاب نزدیک است. طبق مکاشفه یوحنا، دنیا تا 666 سال دیگر به پایان می‌رسد که در حال حاضر نزدیک به 600 سالش گذشته است. پاپ میاد از علم ریاضیات استفاده می‌کنه تا تاریخ دقیقی رو به دست بیاره و در نهایت به این نتیجه میرسه که جهان باید تو سال 1284 به پایان برسه. وقتی که اون روز برسه، مسیحی‌ها باید با مسلمون‌ها بجنگن. البته وقتی که سال 1284 رسید، دنیا به پایان نرسید و ثابت هم شد که اسلام منادی پایان دنیا نیست. هرچند الان یه جورایی حالا نکننمون تو گونی خودتون بفهمید میخوام چی بگم دیگه. بگذاریم. خب کلی پیشبینی ناموفق وجود داره، ولی بحث آخر زمان بین مسیحی‌ها هیچ وقت تموم نمیشه، همیشه هست، ادامه هم داره. فکر کنم تا الان کلی هم گروه مختلف رو بررسی کردیم که رو موضوع آخر زمان خیلی تاکید داشتن. این به معنی وجود مطالب بیشتر تو آرشیو مخفی هم میتونه باشه، جایی که گزارش‌های دست اول از طاعون، قحطی و آتش سوزی رو تو سراسر قلمروی پادشاهی خودشون داشت ذخیره میکنه و همه اونها به عنوان نشونه های قبل از آخر زمان هم میشه تفسیر بشن. اما نشونه های بالقوه مهمتری از روز داوری وجود دارن. چیان؟ بذارین بکستوری کنیم به یه داستان قدیمی. تو 19 سپتامبر سال 1846 دوتا بچه بعد از اینکه گاواشون رو میبرن تو کوهای آلپ میچرخونن، بهشون غذا میدن، برمیگردن خونه. وقتی میرسن خونه به پدر مادرشون میگن که آقا ما تو کوه یه زن زیبایی رو دیدیم که داشت گریه میکرد. بچه ها میان زن رو تفسیر میکنن برای پدر مادرشون، میگن که یه زن مرموزی بود که لباس سفید تنش بود، یه پیشبند طلایی داشت، روسری و یه صلیب هم دور گردنش. بچه ها میگن که زن اهالی منطقه رو به خاطر نفرین شدن و نرفتن به کلیسا داشت سرزنش میکرد و به طرز شومی از یه قحطی بزرگ خبر میداد. این که بچه ها معتقد بودن با مریم حرف زدن یا اینکه والدینشون همچین چیزی رو فرض کرده ما نمیدونیم، اما به هر حال خبر همینجوری تو کل مناطق روستای فرانسه پخش میشه و در نهایت به گوش کلیسای روم میرسه. کلیسا محققا رو میفرسته تا واقعا ببینه این داستانی که این بچه ها تعریف کردن حقیقت داره یا نه. کلیسا بعد از مصاحبه کردن با این بچه ها واقعا به نتیجه میرسه که این معجزه بوده. اما این آخرین معجزه نبوده. 5 سال بعدش دوباره یه سری از بچه ها اعتراف کردن اون چیزی که به بازدست گفتن همه حقیقت نبوده. معلوم میشه که مریم ظاهرا به اون بچه ها اعتماد کرده و رازهای بیشتری رو بهشون گفته. این بار بچه ها گفته های مریم رو مستقیم بهم برای خود پاپ میفرستن. وقتی پاپ نامه اونها رو میخونه گفت که خبر خوبی تو نامه ها نوشته شده، اما توضیح بیشتری نمیده. اما بعضی مشکوک شدن که شاید خبر خوبی واقعا در کار نبوده، بلکه شاید خبر هشداری درباره آخر زمان بوده. این شک ها وقتی تشدید میشه که تو سال 1999 یک کشیش اطلاعات مخفی رو از آرشیو مخفی واتیکان منتشر میکنه. طبق این نامه ها فساد فرانسیس به عواقب بدی مثل قحطی منجر میشه و در نهایت یه بحران تو کلیسا به وجود میاد و همه اینها قبل از سال 2000 اتفاق میفته. اما صحت این نامه جای بحث داشت. یکی از این بچه‌ها به تعریف کردن داستان‌های تخیلی شهرت داشته. شاید اون چیزی که کلیسا منتشر کرده فقط یه داستان خیالی بوده. یا شاید واتیکان راز واقعی رو تو آرشیو مخفی همیشه سربسته نگه داشته. برای قرن‌ها واتیکان نسبت به چیزایی که تو آرشیوش نگه داشته همیشه سکوت کرده که اسمش رو به جای مخفی به حواریون تغییر دادن. تو سال 2019 تا حدودی سکوتشون قابل درکه. آرشیو خیلی بزرگه. حتی کلیسا هم چیزایی رو که تو قفسه‌های خودش و تو کتاب‌های خودش داره رو شاید اصلا ندونه چیه. هر سری که تو دالان‌های آرشیو وجود داره، کلیسا داره با تمام وجودش از اونها محافظت می‌کنه. حتی تا به امروز اسرار مکاشفه‌هایی وجود داره که کلیسا فعالانه اونها رو سرکوب می‌کنه. اما هر چند وقت یه بار واتیکان دستاش هم میبره بالا، میگه که آقا من تسلیم فشار عمومی ام، میام براتون یه حقیقتی رو از اون معماهایی که شماها خیلی درگیرش شدین براتون فاش میکنم. چنین موردی تو تابستان سال 2000 هم اتفاق میفته از قضا. وقتی که واتیکان اعلام میکنه که قصد داره معمایی رو فاش کنه که بیشتر از 80 سال ذهن تمام نظری پردازای توتر رو به خودش درگیر کرد. این راز درباره 3 کودک پرتغالی بوده که تو سال 1917 یه آدم شبه مانند رو میبینن. داستان خیلی شبیه به اون چیزی که تو 70 سال قبل تو کوههای آلپ اتفاق افتاده بوده. این شبه برای بچه ها یه پیشگویی کرده بوده. این پیشگویی ها تو دنیا به داستان سراز فاطیما معروف شدن. حالا داستان سراز فاطیما رو قرار نیست تو این قسمت بشنوید. تو قسمت بعدی، یعنی قسمت سوم، اختصاصی میخوایم در مورد این سراز فاطیما حرف بزنیم. خب، به پایان قسمت دوم داستان واتیکان رسیدیم. امیدوارم شنیدنش لذت برده باشید و دوستش داشته باشید. هر کم و کاستی هم داشت به بزرگی خودتون ببخشید. منبع این اپیزودم داخل توضیحات این اپیزود قرار گرفته، میتونید ازش استفاده بکنید. دوست دارید پادکست خارجی بشنوید، من شخصا این پادکستی رو که معرفی کردم داخل توضیحات رو بهتون پیشنهاد میدم. اگر هم احیانا کم و کاستی داشتین این اپیزود، به بزرگی خودتون ببخشید. و یه موردی رو هم من دوست دارم ازتون بپرسم. چقدر دوست دارین رادیو عجب اجازه زنده داشته باشه؟ خیلی خوشحال میشم اگر کسی مینو میشنون تو بخش کامنت های رادیو عجیب تو هر جایی که هست یه کامنتی بذارم ببینم چقدر راغب هستین رادیو عجیب بیاد به سمت اینکه آقا یه اجرای زندگی هم ما داشته باشیم برای خودم. دمتون گرم که تا الان شنیدید. قول میدم زود برگردم و اپیزود بعدی رو هم 2 هفته دیگه حتما منتشر بکنم. پس تا بعد، خدا نگهدار.
İçimden düşümden uçmuş yani derinden dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış yani derinden aşklar savaşlar şiirden çıkmış yani derinden putlar ikonlar evimde belirmiş yani derinden sokakta yaşarmış yani derinden kadınlar çocuklar hayattan göçermiş yani derinden adamlar babamlar ölürmüş derinde yani derinden İnsan özünden düşermiş bazen, yani derinden derinden. Küçük bir çocukken içim çok sıcaktı, yani derinden derinden. Allah yukarıda ve toprak sıcaktı, yani derinden derinden. Dünya dönerdi ya ben de dönerdim, yani derinden derinden. Annem gülerdi ya ben de gülerdim, yani derinden derinden. Bugünlerde ruhumda korkunç bir ur var. Derinlerde sinmiş, semirmiş bir sansar. Sönmüş, tükenmişti, bitmişti sancak, yani derinden derinden. Yüzümde şuursuz geceyi utandır. Ruhum cevap ver, karanlıkta saldır. Manyak bir asi gibi sapla mızrak, yani derinden derinden.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.